در حیطه مسائل کار و کارگری.
از کارگران با کارگران، کارنامه.
سلام، روز به بلهری هستم با برنامه کارنامه. در گزارش این هفته اهمیت حمایت‌های جهانی از کارگران و مزدبگیران و نیز تشکل‌های کارگری و صنفی ایران بررسی می‌شود. پیش از آن از شما دعوت می‌کنم به بخش نخست اخبار گوش کنید. بخش دوم اخبار را پس از گزارش خواهید شنید. شماری از کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز در اعتراض به اخراج دو همکارشان تجمع کردند و خواستار بازگشت به کار آنها شدند. به گزارش کانال تلگرامی صدای مستقل کارگران گروه ملی فولاد، در پی این تجمع مدیر حراست با حضور در جمع معترضان خواستار پایان تجمع شد و وعده داد این دو کارگر اخراجی به کار باز خواهند گشت. این در شرایطی است که حراست گروه ملی صنعتی فولاد ایران روز سه‌شنبه مانع ورود حسین رضایی و قریب هویزاوی به بهانه عدم نیاز و پایان قراردادشان به این مجموعه شده بود. صدای مستقل کارگران گروه ملی فولاد همچنین خبر داد که هیئت مدیره و مدیر عامل این مجتمع بزرگ صنعتی در اهواز فهرست پرشماری از فعالان کارگری و کارگران معترض را برای اخراج از کار تهیه کرده است. پیمان شجیراتی، کارگر سابق گروه ملی صنعتی فولاد ایران:
اخراج کارگران تحت عنوان اتمام قرارداد علی ظاهر سیاست تازیه است که قرار امسال از طرف کارفرماها به اجرا در بیاد. بخشی از این اخراج را به طور مستقیم موضوع دستمزد و اقتصاد از هم پاشیده ایران و ناتوانی شرکت‌ها و کارخانجات، مرکز تولیدی و خدماتی از پرداخت دستمزد کارگران مربوط میشه. و بخش دیگه ای که الان در هفت‌تپه و گروه ملی فولاد اهواز داره اتفاق میفته مربوط به کارگرانی هست که در اعتراضات نقش رهبری و سازماندهی داشتن، همیشه جلوی صحنه بودن و مطالبه گر بودن. در کل مطابق این سیاست تازه قرار تا هر کارگری که وجودش و حضورش در محل کار برای کارفرما و منافع کارفرما تهدید به شمار میاد از کار اخراج بشه. خب البته این موضوع تازه نیست، در واقع قبل‌تر به شکل سرکوب و زندان و پرونده‌سازی و این دست اقدامات فعالین کارگری رو حذف می‌کردن، اما الان ظاهراً تصمیم گرفته شده به جای سرکوب که طبیعتاً هزینه‌های سیاسی زیادی برای حکومت داره از شیوه‌های سرکوب نرم استفاده کنن که یکی از این شیوه‌ها اخراج به بهانه اتمام قرارداد. اما مطلقاً این وضع برای طبقه کارگر قابل تحمل نیست و نخواهد بود و ما می‌بینیم که همین الان در هفت‌تپه و در گروه ملی فولاد اهواز اعتراضات به این رویه در جریانه و اگر اخراجی های بیشتری در پیش باشه، بنابراین باید شاهد شرایط پرتلاطمی در روزهای آینده باشیم.
در روزهای اخیر گزارش هایی در مورد اخراج نمایندگان کارگران و یا کارگران معترض به شرایط کاری در برخی از کارخانه ها و شرکت ها انتشار یافته است. از آخرین موارد آن، اخراج 8 تن از کارگران نیشکر هفت‌تپه و 3 کارگر معترض شهرداری امیدیه در استان خوزستان بودند. کارگران بخش دفع آفات کشاورزی شرکت نیشکر هفت‌تپه چند روز در اعتراض به کاهش دوره زمانی قراردادهای کار و اعلام همبستگی با 8 همکار اخراجی خود تجمع کردند. شمار دیگری از کارگران نیشکر هفت‌تپه نیز با پیوستن به این تجمع ضمن اعتراض به اخراج 8 کارگر این شرکت و کاهش زمان قراردادها همبستگیشان را با همکاران اخراجی خود اعلام کردند. زمان قراردادها از 1 سال به 6 ماه و از 6 ماه به 3 ماه کاهش یافته و در این حال قرارداد جدید کار با شماری از کارگران امضا نشده است. یکی از نمایندگان کارگران، ابراهیم عباسی منجزی، پیش از این در گفتگویی که در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافت درباره کاهش زمان قراردادها گفته بود:
بس دارم که دوباره قراردادهای کارگران رو دستکاری کنن، 3 ماه، 6 ماه و شاید عدم تمدید قرارداد انجام بشه که این یک نشانی بدی هست و آرامش هفت‌تپه رو دوباره میخوان به هم بریزن.
شماری از کارگران اداره آب و فاضلاب به اهواز در اعتراض به معوقات مزدی خود در مقابل ساختمان استانداری خوزستان تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا این کارگران گفتند دو ماه مطالبات حدود 700 کارگر شبکه آب و فاضلاب به اهواز که به عنوان کارگران بهره بردار تصفیه خانه ها و اپراتور و همچنین در بخش انشاب ها مشغول فعالیت هستند پرداخت نشده است. آنها اشاره کردند که همچنین مطالباتی از سال گذشته از ماه‌های فروردین تا تیر ماه نیز طلبکارند و بیمه اجتماعیشان نیز چندین ماه پرداخت نشده است. بر اساس این گزارش به رغم پیگیری‌های مکرر کارگران، مسئولان استان خوزستان هنوز به مشکل آنها رسیدگی نکردند. یک کارگر گفت درخواست اصلی همه کارگران آب‌پای اهواز و سایر شهرهای استان خوزستان که تحت مسئولیت یک یا چند شرکت پیمانکاری مشغول کارند، حذف شرکت‌های پیمانکاری و امضای قرارداد مستقیم با شرکت آب و فاضلاب است. کارگران شهرداری چرام در استان کهگیلویه و بویراحمد در اعتراض به آنچه تبعیض در پرداخت دستمزد و مطالبات نامیدند در مقابل ساختمان شهرداری شهر تجمع کردند. به گزارش پایگاه خبری کبنا نیوز در یاسوج، یکی از کارگران شهرداری چرام شاغل در کارخانه آسفالت با اشاره به اینکه در تمام تعطیلات طول سال کار می‌کند، افزود هیچ امکانات رفاهی وجود ندارد و شهردار چرام از محاسبه اضافه کار و پرداختی به همان میزانی که اداره کار تعیین کرده و قانون میگوید سرپیچی میکند. در این حال یکی از کارگران خدماتی با 13 سال سابقه کار در شهرداری چرام به پایگاه خبری کبنا گفت که شهردار با او با بی احترامی برخورد کرده است.
من در کارگر خدمات شهری شهرستان چرام هستم، به خاطر حق مزایام پهلوی شهردار رفتم و اون بغل مرا گرفت و با صدای بلند گفت برو بیرون بیشور، دست مرا گرفت از پله ها پرتم کنه.
تا کنون واکنشی از سوی شهردار یا شورای شهر چرام انتشار نیافته است. جمعی از کارگران شهرداری کوتبدالله در استان خوزستان در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات صنفی خود در مقابل ساختمان استانداری خوزستان تجمع کردند.
چهار ماه حقوق و عیدی پارسال تا دریافت نکردیم.
شماری از کشاورزان منوجان در استان کرمان جاده ترانزیتی شهرستان را مسدود کردند. به گزارش کانال تلگرامی اعتراض مدنی بازار، این کشاورزان به آنچه عدم حمایت دولت برای خرید تضمینی محصولات کشاورزیشان نامیدند اعتراض داشتند.
8/1/1400 تجمع کشاورزان منوجانی و بستن جاده بین المللی شهرستان منوجان.
8/1/1400 تجمع کشاورزان منوجانی بابت نرخ پایین پیاز و بستن جاده بین المللی.
پیش از این گزارش‌های در مورد نارضایتی کشاورزان جنوب استان کرمان در مورد قیمت پایین خرید محصول پیاز خود در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافته بود. 3500 تن با امضای نامه‌ای خواستار حکم دیوان عالی کشور به براءت و آزادی اسماعیل عبدی از اعضای کانون صنفی معلمان ایران شدند. در این نامه با انتقاد از روند رسیدگی به پرونده و محاکمه آقای عبدی نوشته شد که این فعال حقوق صنفی معلمان پس از گذشت 6 سال با اعمال حبس 10 ساله که پیشتر معلق شده بود به زندان رجایی شهر کرج تبعید شد. امضا کنندگان نامه با اشاره به اینکه اسماعیل عبدی همراه با دیگر فرهنگیان با شرکت در تجمع‌های صنفی به ناکارآمدی نظام آموزشی و پایمال شدن حقوق فرهنگیان و دانش آموزان اعتراض کرده بود، نوشتند که او از تیر 94 تا گون زندانی است. از امضا کنندگان نامه محمود بهشتی لنگرودی، رسول بداقی، علی اکبر باقانی، عبدالفتاح سلطانی، ابوالفضل قدیانی، نرگس محمدی، رضا شهابی، علی نجاتی، اسماعیل بخشی، مختار اسدی و داوود رضوی هستند. پروین محمدی، محسن عمرانی، حسن سعیدی، ناصر محرمزاده، منیر عبدی، جواد لعل محمدی، ضیاء نبوی، صدیقه مالکی فرد، سعید دهقان، مهدی محمدیان، روح الله مردانی، خدیجه پاکسمیر و محمد حسن پوره هم از جمله امضا کنندگان این نامه هستند.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
پلتفرم سندیکاهای کارگری سوئد ایران در بیانیه‌ای نوشت شرایط معیشتی برای مردم به شدت وخیم شده است. سیستم تعیین حداقل دستمزد کارایی ندارد و نمایندگان مستقل سندیکایی کارگری اجازه دخالت در تعیین حداقل دستمزد را ندارند. به نوشته این بیانیه حداقل دستمزد تعیین شده فاصله بسیار زیادی با خط فقر دارد. پلتفرم سندیکاهای کارگری سوئد ایران با انتقاد از استفاده دولت جمهوری اسلامی از صندوق تامین اجتماعی، خصوصی سازی، سوء استفاده از قدرت، فساد در صنایع دولتی و سیستم آموزشی افزود، این اقدامات باعث اخلال در روند تولید، افزایش بیکاری و مشکلات اقتصادی برای کارگران، معلمان و بازنشستگان شده است. در این بیانیه همچنین از برخوردهای امنیتی و قضایی با معترضان انتقاد شده و از دولت و به ویژه وزیر خارجه سوئد خواسته شده است که به طور رسمی نقض صریح حقوق بشر در ایران را محکوم کند و از طریق اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط همه فعالان کارگری زندانی در ایران شود. پلتفرم سندیکاهای کارگری سوئد ایران همچنین خواستار آن شد که تشکل‌های کارگری سندیکایی و نمایندگان منتخب و اعضای آنها بدون ترس از تهدید به زندان و اخراج از کار اجازه فعالیت داشته باشند. سعید تقوی مسئول پروژه در سوئد:
3-4 تا خواست مشخص داریم. 1. آزادی بلافاصله بدون قید و شرط کلیه فعالین کارگری، معلمان، زنان و زندانیان سیاسی و مدنی هستش، بدون قید و شرط و لغو کلیه اتهاماتی که به اونها زده شده، چون اونها کار نکردن، اونها در بیانشون خواستار تغییر شرایطشون هستن و این تغییر شرایط نمیتونه جرم باشه. دوم اینه که رژیم جمهوری اسلامی باید به اون مقابله نامه های بین المللی سازمان جهانی کار شماره 87 و 98 اونو تصویب بکنه و به اون عمل بکنه. آخرین خواست ما اینه که این تشکل‌های کارگری مستقل وجود داشته باشه، که این تشکل‌های مستقل و آزاد کارگری و اجتماعی بتونن خودشون رأساً در مورد خواسته و در تصمیم گیری ها شریک باشن، نه اینکه اونها سازمان‌های جدی خودشون رو بیارن و به عنوان نماینده کارگران معرفی میکنن. و از همه مهمتر اینه که ما میخواییم که این تشکل‌های مستقل کارگری در سازمان جهانی کار نماینده داشته باشن، در صورتی که تا اونجایی که من میدونم و در جلسات کنفرانس شرکت داشتن، هیچ نماینده‌ای که نمایندگی مستقل از کارگران در ایران داشته باشه در سازمان جهانی کار نیستش. و ما به عنوان سازمان سندیکای کارگری سوئد در طول این مدت از هر گونه اینی که بتونه رژیم بتونه سازمان‌های اسلامی خودش رو به عنوان نمایندگان کارگران، معلمان و دیگران به سازمان جهانی کار برسه، ما باهاش مبارزه کردیم و این مبارزه تا زمانی که تشکلات مستقل آزاد در ایران به وجود نیاد ادامه خواهد داشت.
آقای تقوی به نکته دیگری هم اشاره می کند.
در ماده 131 قانون کار تایید شده که کارگران در هر واحد کارگری می توانند یکی از شوراهای اسلام، یکی شورای اسلامی کار، انجمن صنفی کارگران و یا انجمن نمایندگان کارگران داشته باشند. وظیفه اصلی این انجمن ها این استش که مدیریت بکنند در محیط کار، متضمن منافع جامعه باشند. اما منافع جامعه در ماده 131 قانون کار تعریف نشده. و این جهت هستش که اینی که سندیکای کارگری به عنوان شورای اسلامی کار باشه، واژه اسلامی در واقع مغایرت داره با تشکلات سندیکایی، چون تشکلات سندیکایی در واقع در عمل سه وظیفه دارن. یکی وظیفه اینه که بتونن مستقل عمل بکنن، دو اینه که بتونن در رابطه با چاره‌زنی در مورد دستمزدشون شرکت داشته باشن، سه اینه که بتونن با سندیکای کارفرمایان مذاکره داشته باشن برای تعیین دستمزدها، برای تعیین معیشت کارگران. در واقع رژیم با به وجود آوردن این انجمن‌های زرد خودش جلوی هر گونه فعالیت مستقل کارگران رو گرفته. همونجوری که ما می‌دونیم الان در آخرین مذاکراتی که انجام گرفته شد، بدون حضور نماینده‌های کارگران مستقل کارگری در مذاکرات بودش و همین جهت سطح دستمزدهایی که الان تصویب شده 3 برابر زیر خط فقر در ایران است. و این جهت هستش که ما تمام سعی خودمون اینه که بتونیم در این رابطه تا اونجایی که امکان داره در سطح بین المللی و با فعالیت خودمون در سازمان جهانی کار و ITUC بتونیم این امکان برای رفاهای خودمون، برای کارگران در ایران، برای معلمان، این رو بتونیم امکاناتی به وجود بیاریم که اونا بتونن خودشون مستقلن نماینده داشته باشن و بتونن در مذاکرات خودشون با کارفرمان تصمیم گیری بکنن.
مسئول پروژه پلتفرم سندیکاهای کارگری سوئد ایران همچنین از نامه این تشکل در مورد کارگران اخراجی در پی شیوع ویروس کرونا در ایران خبر می‌دهد.
در رابطه با مسئله کرونا به رژیم جمهوری اسلامی نامه نوشتیم که شما باید به این کارگرانی که به خاطر شرایط کرونا که در جامعه هستش امکانات مالی بدید و این کارگران رو ازشون حمایت بکنید.
پروژه پلتفرم سندیکاهای کارگری سوئد ایران که بیش از 4 سال پیش تشکیل شده، شامل سازمان مرکزی کارگران سوئد، سندیکای کارگران حمل و نقل سوئد، اتحادیه فلز سوئد و اتحادیه کمونال شهرداری ها است. پیش از این هم بارها شاهد حمایت سندیکاهای کارگری در شمار قابل توجهی از کشورهای جهان از کارگران و مزدبگیران و فعالان و تشکل‌های مستقل کارگری و صنفی در ایران بوده ایم. این حمایت‌ها در عین حال از اتحادیه‌های بین‌المللی کارگری و صنفی و نیز سازمان‌های حقوق بشری ابراز شدند. مهدی کوهستانی نژاد، مشاور کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری و عضو کنگره کار کانادا در این باره می‌گوید:
تشکلات جهانی کارگری در 20 سال گذشته تو شرایط متفاوت حمایت‌های خودشونو از جنبش کارگری و به خصوص از اصنافی که متعلق به خودشون بودن ابراز کردن. این حمایت‌ها نه تنها بر روی یک نوشته یا یک اطلاعیه یا یک نامه، بلکه در عرصه بین‌المللی تا جایی پیش رفته که ما امروز شاهد اینیم که در رابطه با شناسایی کمپانی‌هایی که حتی اذیت و آزار کارگران رو میکنن یا حقوق کارگران رو دستمزد کارگران نمیپردازن، که نمونهش آذرا باشه، هفت هفته باشه و تراکتورسازی، یعنی اینا رو عملا دنبال کردن و ما اینو میتونیم بفهمیم که در تمامی این سالها با تمامی این تبلیغاتی که جنبش کارگری متعلق آنچنان در بدنه جامعه کارگری که مطرح میکنن نیست نبوده و مهمترین بخشش هم ما بخش آموزشو داشتیم که تشکلات کارگری جهانی در رابطه با آموزش بهترین فعالیت ها رو انجام دادن که ما تونستیم شاهد این باشیم که این حرکت دو جانبه چه از طریق خود معلمان باشه در داخل کشور با اعتراضاتی که توی چند سال گذشته داشتن و چه در انعکاسش در خارج از کشور که دستاوردهای بسیار بزرگ جهانی باشه، در بخش مواد غذایی بوده، در بخش راه و ترابری بوده و به خصوص اگه بخوایم خیلی خیلی اینو به طور مشخص نشونشون بدیم، در رابطه با حمایت از کارکنان بخش پتروشیمی و صنعت نفت بود که در سال گذشته بسیار حمایت‌های خوبی شد و همین الان هم که در سازمان جهانی کار نشست‌های چه در رابطه با کمیته آزادی‌های تشکل باشه و چه در رابطه با بخش‌های دیگه‌ای که کارگران و حمایت‌های دولتی در رابطه با دوران کرونا و بعد از کرونا که ما امروز هم می‌بینیم کارگران ایران بحثشون اینه که دوران بعد از کرونا چه جوری میشه، این یکی از دستاوردهای بوده که اونم برمیگرده به خود مبارزات درون طبقه کارگر ایران.
خبرگزاری مهر نوشت کشاورزان شرق اصفهان که در سال زراعی جاری و از پاییز 99 تا کنون کشت و کاری نداشتند، با توجه به وعده‌های مسئولان این استان مبنی بر رهاسازی آب برای کشت بهاره، خواستار اعلام دقیق زمان و میزان رهاسازی آب شدند. بر اساس این گزارش، شماری از کشاورزان شرق اصفهان که به شرط عدم درخواست آب برای کشت پاییزه کشت تابستانه انجام داده بودند، به دلیل قطع آب در همان زمان خسارت دیدند. مرتضایی که از کشاورزان گفت، مسئولان استان اصفهان اعلام کردند آب در اردیبهشت ماه توزیع می شود، اما زمان دقیق رهاسازی، مدت آن و حجم آب تحویلی را تعیین نکردند. کسی پاسخگوی ما نیست و بلا تکلیف مانده ایم و با این شرایط اقتصادی هیچ درآمدی نداریم. محمود کریمی نماینده کشاورزان شرق اصفهان هم گفت با وجود اینکه وعده رهاسازی آب برای کشت بهاره داده شده، اما کشاورزان هنوز نمی‌دانند چقدر آب در چه مدت تخصیص خواهد یافت تا برای کشت محصول برنامه‌ریزی کنند که چه بکارند. او با اشاره به اینکه مسئولان به فکر معیشت کشاورزان نیستند به مهر افزود حتی جلسه‌ای برای تعیین تکلیف کشاورزان برگزار نمی‌کنند که بدانیم چند روز آب تحویل خواهیم گرفت. صنایع فولادی و یزد آب می‌گیرند، اما به کشاورز گفته می‌شود هر وقت آب در پشت سد جمع شد برای کشت رهاسازی می‌شود. پایان نقل قول. آقای کریمی گفت از پاییز کشت و کار و درآمدی نداشتیم و معیشت و امنیت ما در خطر است. این در شرایطی است که هنوز تکلیفی برای کشت بهاره نداریم و کسی هم پاسخگو نیست. کشاورزان شرق اصفهان در سالیان گذشته بارها با برگزاری تجمعها و راهپیمایی‌های خواستار برخورداری از حقابه خود شده و به سیاست‌های دولت اعتراض کرده‌اند. خبرگزاری ایلنا با اعلام اینکه وضعیت کارگران در ایران خوب نیست، نوشت که وضعیت کارگران پیمانکاری تقریبا فاجعه است. در حق بسیاری از آنها اجحاف می‌شود و امنیت و ثبات شغلی بسیار پایینی دارند. به نوشته ایلنا، کارفرمای پیمانکار آنطور که دوست دارد و به سودش است با کارگران برخورد می‌کند. از پرداخت نکردن دستمزد و حق بیمه گرفته تا ساعت‌های کار طولانی و اخراج‌های دست جمعی. بر اساس این گزارش، شرکت مادر و کارفرمای اصلی برخلاف آنچه در ماده 13 قانون کار آمده است، معمولاً مسئولیتی در قبال کارگران پیمانکاری قبول نمی کند. صادق کارگر، فعال سندیکایی در نروژ.
سه نوع شرکت هستن توی شرکت‌های پیمانکار نفتی در بخش نفت و گاز، که همون شرکت‌هایی هستن کارگران رو قراردادی استخدام می‌کنن، یکی پیمانی هم که رسمی. که وضع کارگرای پیمانی، پیمانکار از همه گروه های کارگری از نظر حق و حقوق بدتره. خیلی از امتیازاتی رو که به کارگرهای رسمی میدن به کارگرهای قراردادی و کارگرهای پیمانی نمیدن. حالا یه بخشی رو البته از همون قراردادهای رسمی رو، همون امتیازات قراردادهای رسمی، بخش کوچیکی رو به کارگرهای قراردادی هم میدن، ولی به شرکت های پیمانی هیچی نمیدن. و خب اینا تقریبا معلوم هستن و بیروق هستن و وقتی همی که اعتراض میکنن برای دستمزدشون، برای بهبود شرایط کارشون، برای رفع تعویضاتی که بین کار اونا با کار دیگر کارگران وجود داره، این شرکت ها فوری میان اونا رو بیرون میکنن و راه اعتراض اونا رو میبندن. واقعیت اینه که ظلم بزرگی در حق این کارگران میشه. اینا در حالی که هم مدارک تحصیلی و تخصصیشون مشابه سایر کارگرها هست، هم کار پرزحمت‌تری رو حتی به مراتب از اونها انجام میدن و هم در شرایط بدتری کار میکنن، از حقوق قانونی خودشون محروم نگه داشته میشن و خب این پولی که بهشون داده میشه کفاف هزینه‌های زندگیشون نمیده. تو محل کار از امکاناتی که کارگرای رسمی برخوردارن، از مرخصی‌ها، از به اصطلاح حتی قضا، نوع غذاهایی که به اونا داده میشه با هم تفاوت داره و تبعیض قائل میشن. و این هستش که در مجموع کارگرای پیمانی به شدت از این وضع و از برخورد کارفرما با اونا میکنن ناراضی هستن. از این بابت سالانه پول هنگفتی، یعنی از ندادن امتیازات جنبی که به کارگرای رسمی و قراردادی داده میشه به کارگرای پیمانکار، یک به اصطلاح سود هنگفت اضافی نصیب این شرکت ها میشه.
در این ارتباط ناصر آقاجری، فعال کارگری پروژه‌ای، درباره وضعیت کارگران پیمانکاری به ایلنا گفت مشخصاً کارگران مناطق آزاد تجاری صنعتی قرارداد موقت کار دارند. حتی آنهایی که در بخش‌های وابسته به شرکت نفت و پتروشیمی کار می‌کنند و کارشان تعمیر و نگهداری است و به نسبت دیگر کارگران تداوم بیشتری دارند، حالت نیمه قراردادی هستند و مشمول قانون کار نمی‌شوند. بنابراین پیمانکاران خیلی راحت می‌توانند آنها را حذف کنند. وی اشاره کرد پیمانکاران دست اول کار اجرایی انجام نمی‌دهند و کارا به پیمانکاران دوم و سوم می‌سپارند. این پیمانکاران می‌خواهند در مناقصه‌ها با حداقل درآمد کار تولیدی انجام دهند و برای اینکه ورشکسته نشوند سخت‌ترین فشارها را بر کارگر وارد می‌کنند. او به ایلنا گفت پیمانکاران کارگران را بیمه نمی‌کنند و معمولاً اگر خود کارگر پیگیر نباشد و اعتراضی نداشته باشد بیمه او رد نمی‌شود، ضمن آنکه 5-6 ماه یک بار دستمزد پرداخت می‌شود و در این حال خوابگاه‌ها و کیفیت غذاها اصلاً مناسب نیست. پایان برنامه این هفته کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن های 20420-2211-22112 و 20420-2211-22113 در میان بگذارید.